This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم. شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، سلام گرم ما را از این طرف اقیانوس ها که رهاورد عشق و دوستی و یگانگی است بپذیرید. رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسید.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. سومین برنامه رادیو صدای زن را امروز آغاز می‌کنیم. برنامه ویژه‌ای برای شما امروز تهیه دیدیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد.
اسم این شعر آیه های زمینی. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خوندوی بنگ و افیون میداد، مردابهای الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرفنای خیش کشیدن و موشهای موزی اوراق زرنگار کتب را در گنجهای کهنه جویدن. خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشقهای خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودند. بیچاره مردم دل مرده و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم جسدهاشان از قربتی به قربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم می شد. گاهی جرقه ناچیزی این اجتماع ساکت بیجان را یک بار از درون متلاشی می کرد. آنها به هم هجوم می آوردند. مردی گلوی زنش را با کارد می برید و مادری یکایک که اطفالش را در آتش تنور می افکند. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گناهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود. پیوسته در مراسم اعدام وقتی تناب دار چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می ریخت، آنها به خود فرو می رفتند و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خستهشان تیر می کشید. اما همیشه در حواشی میدانها این جانیان کوچک را می دیدی که ایستادند و خیره گشتند به ریزش مداوم فوارهای آب. شاید هنوز هم در پشت چشمهای له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مغشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می خواست باور کند صداقت آواز آب را. شاید شاید، ولی چه خالی بی پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته ایمان است. آهی صدای زندانی، آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آهی صدای زندانی، ای آخرین صدای صداها.
شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما به شاعر بزرگ میهنمان فروغ فرخزاد اختصاص داده شده. اجازه دهید با مروری از زندگی نامه این اسطوره ادبیات ایران برنامه خود را آغاز کنیم. سپس مصاحبه ای را که از طرف یکی از دوستداران رادیو صدای زن به ما رسیده گوش میکنیم. این قطعه مصاحبه ایرج گرگین با فروغ فرخزاد میباشد. پس از آن شعر تولد دیگر را با صدای خود فروغ میشنویم. فروغ فرخزاد در دی ماه سال 1313 در خانواده متوسط در تهران متولد شد. پدرش یک نظامی سختگیر و مادرش یک سنتی ساده دل و خوشباور بود. برادران و خواهرانی هم داشت که تمایل شدیدی به گریز از فرهنگ سنتی خانواده را داشتند و برخیشان برای ادامه تحصیل روانه اروپا شدند. فروغ در 17 سالگی اولین مجموعه شعرش را به نام اسیر منتشر کرد. در همان سنین با پرویز شاپور، طنزنویس معاصر، ازدواج کرد و به زودی صاحب پسری شد به نام کامیار. اما چندی بعد از تولد فرزندش، کار اختلافات فروغ و همسرش بالا گرفت، به حدی که مجبور به طلاق شد. دوران پس از طلاق دوران سختی برای فروغ بود. تا مدت‌ها از دیدار فرزندش محروم گردید. پدرش نیز میلی برای پذیرفتن دختر مطلقه‌اش نداشت. دوران سرگردانی و تنهایی فروغ آغاز می‌گردد. غمگین، پرخاشگر و عصبی در 22 سالگی عصیان را منتشر می‌کند. در 23 سالگی به کارهای سینمایی نزدیک می‌گردد و سینما در زندگی او جای گرانی پیدا می‌کند. در این احوال با ابراهیم گلستان، نویسنده توانا و مدرن، آشنا می‌شود. بر اثر آشنایی با این داستان نویس روشنفکر، فروغ که تکیه‌گاه محکمی پیدا کرده، اندک اندک ایمان بیشتری به کار خود پیدا می‌کند. سفری به آلمان و ایتالیا می‌رود. فیلم می‌سازد، سفرنامه می‌نویسد، بازیگر تئاتر می شود و اندک اندک خود به یکی از محورهای ادبی و هنری پایتخت تبدیل می گردد. کمی قبل از 30 سالگی تولد دیگر را و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر می کند. این کتاب ها انفجار خلاقیت شاعرانه فروغ هستند و موج تشویق و انتقاد را از همه سو برمی انگیزند. فروغ سرانجام در یک بعد از ظهر زمستانی سال 1345 در یک تصادف رانندگی جان جوانش را از دست می‌دهد و جامعه ادبی ایران را برای همیشه داغدار می کند. اما زندگی فروغ بیش از سیاهی از تاریخ‌های گوناگون و فهرستی از کتاب‌های شعر اوست. تأثیر فروغ بر روحیات و اخلاقیات جامعه و به خصوص بر زنان ایران تأثیری غیر قابل انکار است. فروغ در اشعارش دانسته و آگاهانه خود را سپر بلا می کند و از همه چیز می گذرد تا بانگ هستی زن باشد. در واقع او یکه و تنها به جنگی نابرابر تن می دهد که پیشا پیش نتیجهش را می دانسته. آن داغ ننگ خورده که می خندید بر طعنه های بیهوده من بودم. گفتم که بانگ هستی خود باشم، اما دریغ و درد که زن بودم. زیبایی و سادگی اشعار فروغ در زمینی بودن آنهاست. او نخستین زن ایرانی است که با جسارتی فراوان تخیلات و عواطف عاشقانه‌اش را در اشعارش مطرح می کند. عصیان او عصیانی علیه تابوهای جنسی است که در تار و پود فرهنگ جامعه بافته شدند. چشمان بیگناه تو چون لغزد بر این کتاب در همه بی آغاز، عصیان ریشه‌دار زمانها را بینی شکفته در دل هر آواز. عشقی که فروغ از آن حرف می زند و آنقدر دوستش می دارد، عشقی زمینی و تجربی که ریشه در نیازهای روحی و جسمی انسان دارد. با صدای خود شاعره گوش می کنیم.
کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواری کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که زکشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
فروغ شعر امروز را به شرطی امروزی می داند که از مسائل امروزی جامعه در آن حرف زده شود و اعتقادش بران است که فقط در آن صورت شعر حقیقتاً به جوهره شعری خود نزدیک می گردد. در این قسمت به بخشی از مصاحبه‌ای که ایرج گرگین با فروغ کرده گوش می کنیم.
گفتگوی فروغ فرخزاد با ایرج گرگین درباره شعر امروز ایران.
راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه. سر و حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده. این ماش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگی شخص داده که بالاخره برای همه میفته. مثلا مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
یعنی شعر بلی گفت مادرش روزی
تقلق کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوانی، عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شعر حال تو دیدن این ماش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر. خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به طرف جدی تازه شروع کردم.
طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنیم.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه. در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده. دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیم هم زائیده شرایط محیط هستن. در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شده. من یه مثال ساده براتون میگم، مثلا پرسوناژ مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش می‌خواست تو مرتب خودش آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. به هر شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونا خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه. یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به جوهر شعری نزدیک شده. خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده و اصالت کلیگویی در اومده. البته این حرفی که من میزنم یکی حرفیست که هیچ حالت قانون صادر کردن نداره و به اصطلاح این مقدار مربوط میشه به سلیقه ها و عقاید شخصی خودم. اینطور تجربه هم به حال همه میتونن که یک زبانهای خاصی برای خودشون در شعر داشته باشن. کار زبان شعر امروز اصلا نمیتونه مربوط باشه به کلماتی که بسیار در شعر دیروز به کار گرفته میشه. کار شاعر امروز اینه که بیاد، اگر که صمیمی باشه طبیعیه که زبانش هم یک دست میشه و کلمات هم به راحتی توی شعرش میاد. به حال باید اوور همه میخوان فاضلانه شعر بگن، هیچ کس نمیخواد صمیمانه شعر بگه.
یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودن نشه. مازم نظر خودتون راجع به این بپرسن.
حالا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون
بله.
من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که به اصطلاح پای سنجش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر میکنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه های مثبت وجود خودش این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونه خودشو به اینجا برسونه، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیزیست مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره.
بله.
همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا به اونجا رسیده.
کاملا درست.
به حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالتی میاد توش خیلی ناآگاهانه.
انتشار کتاب اسیر. 1335 انتشار کتاب دیوار. 1336 انتشار کتاب عصیان. 1341 ساختن فیلم خانه سیاه است. 1342 انتشار کتاب تولدی دیگر.
دکتر براهنی در کتاب طلا در مصر درباره فروغ می نویسد. فروغ فرخزاد به دلیل زن بودنش قهرمان تنهای یک تراژدی مصیبت بار است، چرا که در طول چند هزار سال تنهاست. زن ایرانی که از نظر خلاقیت شاعرانه عقیم بود در فروغ آبستن می شود و خود را با تمام شهرت و روشنی در آینه های زمان منعکس می کند. به این جهت است که موقعیت فروغ بی سلف، بی نظیر و متاسفانه مرزی همیشه بی خلف است. فروغ فرخزاد انفجار عقده دردناک و به تنگ آمده سکوت زن ایرانی است. آری و درود بر او باد. اینک به شعر تولدی دیگر با صدای خود شاعر گوش می‌کنیم.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست‌هایت را دوست می دارم. دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می‌آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخن‌هایم برگ گل کوکب می‌چسبانم. کوچه‌ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
مطالب این بخش از برنامه با استفاده از مقاله مردم و روشنفکران در شعر فروغ از میرزا آقا عسکری، فروغ در شعر و زن در شعر فروغ از نسرین رنجبر ایرانی، طلا در مس از رضا براهنی و نوار ویژه فروغ فرخزاد از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شده بود. شنوندگان عزیز، از اینکه اوقات خود را با ما گذراندید از شما متشکریم. برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.